آن مرد و زن و پیر و جوان دست دل به هم می دهند و از دیوار هر شرایط سختی عبور می کنند. امسال سال جهش تولید ملی است، سالی که دنیا به خاطر می سپارد ایران سرای اندیشمندان و دلاوران است. تولید کننده ایرانی.
دکتر هومن کاغذیان هستم، مدیر عامل شتاب دهنده پایافن یاخته البرز. ما در حوزه زیرساخت‌های واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک شتاب دهنده‌ای رو با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد زیست فناوری آماده کردیم و شرکت‌های مختلفی در اون مستقر شدن و در حال توسعه دانش فنی تولید واکسن و فرآورده‌های دارویی استراتژیک و ارزبر هستند. ما از سال 98 حدوداً مرداد ماه کار خودمون رو شروع کردیم. الان حدود 15 شرکت در این زیرساخت ما مستقر هستند و مجوزهای GMP از سازمان غذا و دارو و انواع ایزوهای ریسک آموزش و زیرساختی رو هم برای اون اخذ کردیم و اخیراً هم از 10 دانش فنی و ماده اولیه دارویی در طی مراسمی در اسفند ماه رونمایی کردیم. در خصوص واکسن کرونا ما به عنوان تهیه کننده زیر ساخت در واقع ایفای نقش کردیم. یکی از شرکت هایی که در مجموعه ما مستقر شدن برای نوع کشته یا نوع غیر فعال واکسن در حال اخذ مجوز ورود به مرحله انسانی هستند. در این زیر ساخت شرکت دیگه‌ای هم در حال توسعه دانش بر مبنای واکسن نوع نو ترکیب در واقع در حال کار کردن هستن که انشالله هر کدومشون که زودتر به نتیجه رسیدن ما در واقع با اتحاد استراتژیکی که با صنعت خودمون منعقد کردیم و انشالله خواهیم کرد اینها رو به مردم عزیزمون و جامعه انسانی تقدیم میکنیم، این واکسن ها رو در سال 1400.
ه مثل حمایت. دستیابی به واکسن ایرانی کرونا در شرایط تحریم پیامی است گویا به تمام دنیا که ایران در هر شرایطی میتواند ایستا و پایا بماند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب:
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنم، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور.
واسه آینده روشن دستامون تو دست هم دیگه است، زندگی رو قرص و محکم پیش میبریم تا وقتی دنیا هست. ما از این روزا نمیترسیم تا وقتی که پشت هم هستیم، من و تو با عشق و همراهی توی این خوشبختی هم دستی. بگو این دنیا اگه رو من ببنده چشماشو بازم، میتونم با این هدف روزای خوب و از نو بسازم. من و تو با هم دلی داریم از هر چی درده، اگه با من هم صداشی چرخ این روزا میگرده.
سهم ما،
دکتر مهدی بخشایش هستم، مدیر عامل شرکت داروسازی اسره. این شرکت با توانمندی که در قبل وجود داشت و تو بحث داروهای تخصصی کار میکنه، خصوصا داروهای ضد سرطان، داروهای MS و داروهای قلبی، به این توانایی رسیده که با توجه به سیاستهایی که وجود داره بتونه در بخش پیشگیری هم اقدامات زیادی رو بکنه. برای این خصوص ما دستگاه بسیار مجهزی رو از خارج وارد کردیم و راه اندازی کردیم و امیدواریم انشالله در آینده بسیار نزدیک تولید واکسن ها رو داشته باشیم و فرآورده‌های بیولوژیک. این دستگاه ها با ظرفیت بسیار بالا و با توانمندی نیروها و متخصصین داخلیمون انجام شده و خوشبختانه در حال کار هستند و امیدواریم که بتونیم محصولات زیادی رو ایجاد کنیم. ضمن اینکه بحث اشتغال در شرکت افزایش پیدا خواهد کرد، همینطور تولید واکسن هایی که مشکل مملکت هست و ما الان میبینیم که خیلی کارهای تحقیقاتی صورت میگیره، ولی اینکه شرکت های دانش بنیان ها بتوانند با صنعت دارویی با هم مچ بشن و بتونن یک کار مثبتی رو برای بازار و نظام سلامت کشور انجام بدن، یه مقدار همچین به دور بود که امروزه ما شاهد این هستیم که این اتفاق در این شرکت داره انجام میشه. ما قراردادهایی رو با شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها انعقاد کردیم که انشالله بتونیم هم تولید واکسن و هم داروهای بیولوژیک رو انشالله تو این فضا انجام بدیم. شرکت های شتاب دهنده با قراردادی که با هم بستیم در چند ماه گذشته شروع کردیم در جهت تولید واکسن، کارهایی رو انجام دادیم خصوصا واکسن کرونا و تونستیم که در حقیقت این سوش رو جداسازی کنیم و بتونیم اون رو در حقیقت آماده سازی بکنیم برای اینکه بتونیم تولید واکسن کنیم. این کار توسط پرسنل و نیروهای متخصص داخلی اتفاق افتاد و الحمدلله به نتایج بسیار خوبی رسیدیم و امروز شاهد این هستیم که فازهای حیوانیش رو انجام شده و در حال تولید انبوهش هستیم و داریم تجهیزات و امکانات رو مهیا میکنیم تا انشالله بتونیم این وضعیت رو هم انجام بدیم. واکسن کشته شده کرونا هستش که ما در حقیقت فاز حیوانیش تمام شده، داریم کارهای کمیته اخلاقش رو داریم انجام میدیم و امیدواریم که تو سه ماه اول سال 1400 فاز بالینیش رو انجام بدیم و انشالله تو 6 ماه اول 1400 بتونیم واکسن رو ارائه کنیم به مردم شریف.
ایران سرزمین من، تو و ماست، سرزمین دلاورانی که در هر لباس و جایگاهی دل به مهر این سرزمین دادند، سپید پوشان سلامت و اندیشمندانی که در هر شرایطی می ایستند تا ایران آباد و آزاد بماند.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه و 1400 متبرک است به این که دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت.
سالی که نکوست از بهارش پیداست، شکوفه های انتظار را به بهار گره می‌زنیم با خودباوری، امید و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
دعوت میکنم اولین برنامه افق روشن رو در سال 1400 از گروه سلامت اجتماعی بشنوید. 9:10
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
او افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه هموطنان محترم، خانم ها و آقایون گرامی. خیلی خوشحال هستیم که در اولین روز کاری سال جدید در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن، برنامه ای که از موج رادیو سلامت قابل دریافت هست و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت اینترنتی رادیو سلامت هم قابل دیدن و شنیدنه. شهرهای بیدار صحبت کنیم، زیست شبانه در شهر یا شهرهای بیدار. خدمت شما عرض کنم که شهر بیدار چیه؟ خب برخی از نقاط شهری در شهرهای مختلف کشورمون موقع شب دچار شب مردگی میشن، امنیت کافی رو ندارن و به یک فضای بیدفاع شهری تبدیل میشن. اما خیلی از مسئولان شهری در شهرهای مختلف کشورمون تصمیم گرفتن برای امنیت افزایی این نقاط و برای اینکه اون نقاط شهری از شب مردگی خارج بشن و به یک فضای با نشاط اجتماعی و پر رونق اقتصادی تبدیل بشن، طرحی رو ارائه کردن به اسم زیست شبانه یا شهر بیدار. قراره که از ساعت 12 شب تا صبح کسبه در این نقاط شهری فعالیت کنن، فعالیت اقتصادی داشته باشن، فعالیت‌های فرهنگی، حتی قرار پاساژها، باشگاه‌ها و کافه‌ها هم باز باشه. طرح جالبی هست، در برخی از نقاط شهری قرار هست اجرا بشه، به ویژه در شهر تهران. اما سالیان سالی که در نقاطی از کشورمون از جمله شهرهای شمالی به دلیل گردش پذیر بودن و شهرهای جنوبی کشورمون به خاطر اون گرمای شدید، شهرهاشون و نقاط شهریشون شبها بیداره. به هر حال امروز میخواییم راجع به جزئیات زیست شبانه در شهر تهران صحبت کنیم. کماکان در خدمت شماییم، اما هموطنان عزیز در سراسر کشورمون میتونن راجع به این موضوع اظهار نظر بفرمایید. سوال من از خدمت شما شنونده و بیننده گرامی اینه که به طور کلی موافق این که در شهر شما هم زیست شبانه اجرا بشه، یعنی کسبه از ساعت 12 شب تا صبح فعالیت داشته باشن، کارهای فرهنگی در اون ساعت انجام بشه یا خیر؟ ضرر و زیان این طرح و این مصوبه رو در شهر خودتون چی میبینید؟ 3102 شماره پیامک افق روشن. اما در برنامه امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حوزه اقتصادی اجرای برنامه رو به عهده خواهیم داشت. ضمن اینکه آقای مجید آینه صدا بردار این برنامه، خانم بابازاده و آقای صالحی در تیم فنی و کارگردانی تصویر در خدمت شما هستند، آقای بابک شکری هماهنگی برنامه و مرتضی میلانی تهیه کننده. از خانم فیزی هم تشکر میکنم که در تیم فنی برنامه افق روشن امروز حضور دارن. همونطور که گفتم امروز آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار در استودیوی ما حضور دارن و سوالهای خاصی رو هم قرار هست که مطرح کنن و بپرسن از کارشناسان برنامه. جناب آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید به افق روشن.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش اومدید، خواهش می‌کنم. برای اولین بار هست که برنامه افق روشن تشریف آوردین، امیدوار هستیم که بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم.
باعث افتخار ممنون.
خواهش می‌کنم. نظرتون چیه آقای علی اکبری به عنوان خبرنگار حوزه اقتصادی به زیست شبانه در شهر؟
بله، والا در مورد زیست شبانه ما در ایام محرم و ماه مبارک رمضان این طرحو داریم، ولی خب اینا با مجوز پلیس انجام میشه.
بله،
یعنی پلیس پایتخت باید، حالا نه فقط پایتخت تهران، توی همه کلان شهرهای دنیا نیروی انتظامیشون این کار رو انجام میدن. اینو با هماهنگی اونو باید انجام بشه، یعنی ما توی محرم و ماه مبارک رمضان اونا مجوز میدن که تا سحر اونا فعالیت داشته باشن. حالا حتی صنوف خیلی محدودن و تامین امنیتشون هم خیلی راحت تره. این طرحی که الان شورای شهر داده، حالا تصویب کرده، تو طرح شهرداری بوده و شورای شهر تصویب کرده، این خیلی گسترده است و تامین امنیتش هنوز معلوم نیست. درسته که برای تامین امنیت این طرح داده شده، اما بالاخره وقتی کافه ها، پاساژ ها، قرار باشگاه ها باز باشن، اینو باید ببینیم که اون تامین امنیتش رو بالاخره پلیس باید حضور داشته باشه، نیروهای دیگه باید حضور داشته باشه. ما یه ساعت کاری مشخص داریم هم برای ثبت شکایت، برای موارد دیگه، اینا خب شرطه. اینا رو باید ببینیم که حالا چیکار باید بکنن، اداره استاندارد چجوری میخواد نظارت بکنه روی فعالیت صبح، روی فعالیت شب. اینو باید ببینیم که
درسته.
حالا مهمون برنامه هم میپرسیم
حتما. البته دو سال پیش هم زیست شبانه در شهر تهران اجرا شد، اما سال گذشته که مجددا مطرح شد با مخالفت نیروی انتظامی و فرمانداری هم مواجه شد، ولی گویا به هر حال حالا تصویب شده دیگه. خیلی ممنونم. راجع به جزئیات مصوبه بیشتر صحبت خواهیم کرد با خانم دکتر نژاد بهرام و آقای حجت نظری از اعضای شورای شهر تهران. دوستان شنونده و بیننده، اینجا افق روشن، ساعت 9:19 دقیقه.
افق روشن، ترسیمی از تحولات روز جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
اینجا افق روشن و در ادامه مرجان قندی.
پایتخت ایران به اندازه روزهای شلوغ و پرترافیکش نیمه شبهای تاریک و سوت و کور دارد. 12 شب به منزله خاموشی چراغ تهران است و همین آن را از سایر کلان شهرهای جهان که دارای حیات شبانه هستند متمایز می کند. مسئله‌ای که باعث شد شورای شهر در طرح آزمایشی طرح شهر بیدار را بیازماید. طرحی که از سوی فرمانداری و نیروی انتظامی شهر تهران رد شده، اما محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران معتقد است با تغییراتی پس از بررسی مجدد مورد موافقت نیروی انتظامی و هیئت تطبیق قرار می گیرد.
من هیچ وقت احساس ناامنی نکردم توی همچین منطقه، چون برای تردد زیاده، ولی اگه نه به این شکل نباشه خب هیچ وقت تو این ساعت نمیام.
یه همچین محیطی فراهم بشه نیاز به این داره که خب حالا پلیس به یه نحوی حضور داشته باشه و حالا به قول معروف محل رفت و آمده خب خانواده هم هست. فکر میکنم قطعا بهتر باشه
اگه امنیتش رو تامین کنن. آره شلوغ هم هست، مردم میان، بعیده بشه توش کار غیر امنیتی کن.
جایی که میخواد بیاد با خانواده باید امنیت داشته باشه.
اینجا شرایط خیلی خوبی داره از بابت امنیت، یعنی خانواده اینجا خیلی راحت میتونه رفت آمد داشته باشه.
خب ولی خب به یه پیش نیازایی هم نیاز داره دیگه. خب باید یه سیستم حمل و نقل اطرافش باشه که کسی میاد راحت بتونن جابجا بشن توی شهر.
سرکار خانم بهاره آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران:
هدف اصلی از این طرح این بوده که برخی از مناطق تهران که پتانسیل دارن جذب تقاضا داشته باشن برای در واقع کسانی که میخوان در ساعات پایانی شب از برخی خدمات فرهنگی استفاده بکنن یا اساسا خرید کنن، در واقع آن کارهایی که در ساعات روز میتوانند انجام بدن ولی ترافیک شهر تهران و در حال مشغله های بسیار شاید این فرصت رو بهشون نده و میخوان که از ساعات پایانی شب این استفاده داشته باشن، بتونن این امکان رو داشته باشن. یعنی هدف اصلی از این طرح این بوده که بخشی از ترافیک روز در شهر تهران به شب منتقل بشه. در انتهای این طرح اگر که فاز آزمایشیش به شکل موفقیت آمیزی طی بشه بشه، حالا نقصهای احتمالی که ممکنه به وجود بیاد رفع بشه، ایده این بود که در هر یک از مناطق 22 گانه تهران منطقه محدوده‌ای به عنوان محدوده اجرایی این طرح تعیین بشه. در فاز اول آزمایشی در سطح کل شهر تهران 5 منطقه در واقع برای این تعیین شده بود، ولی به همین دلیلی که وسعت شهر تهران، فرض این بود که اگر این فاز آزمایشی موفقیت آمیز طی بشه و دیده بشه که در واقع این تقاضا وجود داره که مراکز اصناف در واقع در ساعات پایانی شب هم باز باشن و بخشی از تقاضا رو پاسخ بدن، اون وقت در هر یک از مناطق شهر تهران اون محدوده‌ای که این پتانسیل رو داره، این طرح بتونه با هماهنگی در واقع با دستگاه زیربط بتونه این طرح در اون محدوده اجرا بشه.
شورای اسلامی شهر تهران انتظار دارد که اجرای طرح شهر بیدار به اهداف فرهنگی دست یابد و شب مردگی در شهر از بین برود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونیم که شنونده و بیننده برنامه افق روشن هستین. یک بار دیگه اعلام میکنم که شما این برنامه رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید و همینطور میتونید مراجعه کنید و جستجو کنید سایت رادیو سلامت رو به نشانی www.radiosalamat.ir و از این طریق هم برنامه ما رو ببینید و بشنوید. راجع به زیست شبانه در شهرهامون صحبت میکنیم، شهرهای بیدار، و از شما هم خواستیم بگید که و برای ما بنویسید که موافق اجرای چنین طرحی در شهر خودتون هستین، اینکه از ساعت 12 شب تا صبح کسبه فعالیت کنن، فعالیت اقتصادی و فرهنگی در شهرتون رونق بگیره، و راجع به ضرر و زیان‌های این طرح به طور کلی هر نظری دارید بفرمایید. به اتفاق آقای علی اکبری گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم با خانم دکتر زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران و از موافقان این طرح و مصوبه. خانم دکتر نژاد بهرام سلام، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. خانم دکتر نژاد بهرام، با توجه به اجرای این مصوبه، خب پیام‌هایی هم برای ما رسیده، ظاهراً هموطنان مخالف هستن و البته اگر بخوایم به زوایای مثبتش نگاه کنیم، خب قرار هست که شب فعالیت فرهنگی رو ما شاهد باشیم، بخش از ترافیک روزانه به شب منتقل بشه و البته مسائل گوناگونی که مطرح هست. الان بفرمایید که صورت اجرایی پیدا کرده در شهر تهران؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام، عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. طرح شهر بیدار یا زیست شبانه در واقع ابتدا با شکل یک طرح از سوی شورای اسلامی شهر تهران با همراهی همکاران من در شهر در شورا به تصویب رسید و قرار شد که به شکل آزمایشی در 5 منطقه اجرا بشه. در سال 97 این طرح به شکل آزمایشی در 3 منطقه محدوده منطقه‌ای در شهر تهران به اجرا در آمد و با توجه به نتایج حاصل از اون قرار شد که شهرداری نسبت به ارائه یک لایحه مشخص در خصوص زیست شبانه یا شهر بیدار در واقع این رو عملیاتی و
یعنی در اون دوره ارزیابی مثبت بوده که
ارزیابی مثبت بود و شهرداری با اتکا به نتایجی که از توی اون اجرای در آزمایشی به وجود اومده بود، لایحه ای رو به شهرداری به شورای شهر تهران ارسال کرد. شورا اون رو بررسی کرد، در نهایت مصوبش کرد و در بهمن ماه این مصوبه از توی هیئت تدقیق مورد تایید قرار گرفت و در نهایت در اسفند ماه سال گذشته به در واقع شهرداری تهران ابلاغ شد که باید به اساس اجرایی در بیاد.
بله.
توی این لایحه شهرداری تهران 5 محدوده رو در واقع در خود مجموعه کار خودش قرار داده بود که شامل مناطق 21، 11، 12، 22 و 8 بود و همچنین میادین ورودی شهر تهران و پایانه های مسافربری برون شهری از جمله پایانه های غرب و شرق و جنوب و ایستگاه راهن بود که در واقع توی این محدوده هایی که شامل محدوده امامزاده صالح در منطقه 1، محدوده شبدالعظیم در محدوده 20، منطقه 20 حصار ناصری و بازار و پهنه رودکی در منطقه 11 و 12 و مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه 22 و میدان نبوت یا حفظ در منطقه 8 می شدند. سه تا کمیته یا سه تا شورا برای این اجرای این تحت در نظر گرفته شده بود که یکیش در واقع کمیته نظارت بود، یکی شورای راهبری بود، یکی هم در واقع مسئولیت اقدام و اجرا که یک شورای هماهنگی داشتش که زیر نظر معاونت امور مناطق بود. در شورای راهبری به ریاست خود شهردار تهران و سه تا از معاونینش، معاونین خدمات شهری، معاونت هماهنگی و معاونت در واقع اجتماعی بود که با حضور بازرسی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهر و یک عضو از شورا به انتخاب اعضای شورا بود که باید که این کار رو انجام میدن. این تر حالا هم در موقع اجرای آزمایشیش و هم در زمانی که مصور شد در واقع در معرض افکار عمومی قرار گرفت، هم از نظر در واقع نقاط مثبت و منفیش مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در واقع تجاربی رو که دوستان ما در شهرداری تونسته بودن در اجرای آزمایشی این طرح داشته باشن معید این بود که تونسته بود ظرفیت‌های زیادی رو برای شهر تهران فراهم بکنه.
خب خانم دکتر، در جزئیاتش که نگاه میکنیم هم ابعاد اقتصادی مطرح هست و هم ابعاد فرهنگی و حتی یک در واقع قید شده که زیست شبانه شامل فعالیت درونی و در واقع بیرونی هست، یعنی اینکه هم در داخل شهر باید فعالیت‌هایی رو ما داشته باشیم از جمله فعالیت کارگاه‌ها، کافه‌ها، باشگاه‌ها و پاساژ‌ها. برای خیلی از مردم سوال پیش میاد که چرا باید باشگاه‌ها ساعت 12 شب تا صبح فعالیت کنه، چه اهدافی پشت این هست، چه مسائل اقتصادی در واقع پنهان هست. و البته این مسئله مطرح میشه که شاید شهرداری از قبل این کار داره سود کلان به دست میاد، قرار هست که یک بخشی از شهر رو به دستفروشا اجاره بده. اینها مطرح هست و البته یک مقدار نگرانی‌هایی هم بابت اینکه بچه‌ها در اون ساعت تردد کنن. نمیدونم آیا قید سنی هم مطرح هست که آیا تمام گروه‌های سنی میتونن در واقع اون ساعت بیرون از منزل بیان، تردد داشته باشن؟
ببینید یه طرح ابعاد مختلفی رو داره تو کوس طرح شهر بیدار، هم ابعاد اقتصادی داره، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم این که در واقع حتی زیست محیطی رو هم داره.
بله.
نمیتونیم که شما فقط از یک بود به قضیه نگاه کنیم. ضمن اینکه تردد در سطح شهر تابع سن نمیتونه باشه، شهر فضای عمومیه، یعنی اینکه ما انتظار داشته باشیم که شهر در واقع مثلا برای یه زد افراد باز باشه، برای یه زد افراد بسته باشه. ضمن اینکه این همه شهر، این نکته مهم باعث توجه بشه، برخی مناطق شهری محدوده های در واقع شهری که همه اکنون هم همین اتفاق داره میفته. شما وقتی میرید امام رضا تا صبح امام رضا اطراف پیرامون حرم بازه.
بله.
وقتی میرید مثلا حرم شاه چراغ شما تا صبح مثلا این باز هست. این به نظرم میرسه که ما چیز تجربه جدیدی نیست، شهر ما و کشور ما این تجربه رو قبلا هم داشته.
شما
تو ایام ماه مبارک در شبهای قدر، شما اصلا به جز شبهای قدر، شما در طول ماه مبارک تا ساعت تا سحر به چهار صبح هستش همه شب، اون قسمت هایی که مثلا مردم نیاز دارن قدم از کافه ها باشه، ورزشگاه ها باشه، نمیدونم رستوران ها باشه، باز هستن. یا مثلا در ما تجربه در واقع شب بیداری رو نه تنها تو فرهنگ اسلامیمون داشتیم، حتی در فرهنگ در واقع ایرانیمون هم داشتیم.
خب این مناسبتی بوده خانم دکتر نجات بهرام، پیرو همین
دو ماه از سال
پیرو صحبتاتون
مداوم دارید این کارو.
بله.
این نکته رو داشته باشین. ضمن این که شما در فضایی دارین زندگی میکنین که بالاخره افراد به خاطر شرایط حالا کاری، به خاطر اینکه در واقع اقتصادی شرایط متفاوتی وجود داره، افراد مدت‌های زیادی رو سر کار هستن. حالا برای تامین نیازهای روزمره خودشون نیازمند این هستن که در واقع فضاهایی بتونن ازش استفاده بکنن.
بله.
و باز باشه.
خب این نکته مثبتش
در واقع تامین در واقع منابع نیازهای خودشون رو انجام بدن. به عنوان مثال میگم فرد ساعت 8 شب داره کار میکنه، حالا میخواد بره به تامین نیازهای خودش، احتیاج به یه فضایی داره که بتونه.
بله.
ازش استفاده
کنه. خب نکات مثبت رو فرمودین جناب آقای علی اکبر. پرسش هست بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم سرکار خانم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت
شما. بخیر. اینو میفرمایید که حالا کالاها و خدماتی که توی بحث زیست شبانه و شهر بیدار قراره عرضه بشه استانداردش چجوری تعیین میشه؟ چون اون تجربهی که میفرمایید که ما دو سال پیش داشتیم، این اداره استاندارد نظارتی روی موضوع نداشت، نه تو بخش مواد غذایی نه تو بخش خدمات. اینو میشه یه توضیح بفرمایید که استاندارد رو توی این موضوع لحاظ کردیم؟
بله، من فقط یه نکته به شما بگم. این اعضای شورای راهبردی که عرض کردم شامل سه تا از معاونت‌ها هستن، چهار تا از معاونت، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونت اجتماعی و معاونت خدمات شهری. در این حال شما با حضور فرمانده پلیس راهور و در واقع رئیس اتاق اصناف هم روبرو هستید. ببین مسئولیت بعضی از کارها بر عهده شهرداری نیست. شهرداری میتونه درخواست بکنه. به عنوان مثال دارم میگم. یه اداره استانداردی وجود داره، یه اتاق اصنافی وجود داره، یک مسئولیت انتظامی وجود داره که اونا کسای دیگه‌ای دارن انجام میدن. ولی برای هماهنگ کردنش، برای اینکه همه اون دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در